بسم الله الرحمن الرحیم. سطر چهارم، تنبیهون اتعرف و ملجود الجوده هو و افادت و ماینبقی لال عوض. گفتیم که در این نمط ششم سه تا بحث داریم. بحث اول در این بود که فاعلی که به قصد کار کند ناقص است و با رسیدن به هدف نقصش برطرف می شود و خدا ناقص نیست، فاعل ناقص نیست، پس فاعل به قصد و فاعل دارای هدف نیست، یعنی هدفی رو در فعلش تعقیب نمی کند تا با رسیدن به اون هدف کامل شود. در حالی که افاضه کرده و تمام فیضها از اوست ولی این افاضه مقتضای جود اوست، مقتضای جود اوست، نه مقتضای هدف داشتن، هدف داشتن او. اینو قبلا عرض کردم، فعل او دارای فواید هست، بر افعالش هدف مترتب است، خودش هدف نداره. نفی هدف میکنیم منظور اون اینه که خود خداتون این فعل ها هدف نداره و چیزی رو تعقیب نمیکنه، نه اینکه فعل هدف نداره و بیفاید است. فعل مفیده، فوایدی داره که عقول عاقلین درش متحیره. بله؟ حالا حرف اشعری در مورد شاد در مباحثی اشاره بکنیم، بمونه برای خود، برای زبان خودش. پس خدا به مقتضای جودش این چنین عمل می کند. تا اینجا نشان شد که خداوند چون جواده است فاعل این اعمال هست، این افاضات به خاطر جوده. خب ما ملاحظه میکنیم جوادهای عالم رو که هر کدوم غرضی رو تعقیب میکنه، یکی جود میکند تا خوشنام شود، یکی جود میکند تا اون قصه ای رو که بر اثر دیدن فقرا براش حاصل میشه ازاله کند، یکی جود میکند تا دیگران بهش اعتراض نکنند، یکی هم جود میکند میگوید که این پول ها پیش من به منزله خاک است. البته لوجه الله هم جود میکند، عبدالله ابن جعفر عرض میکند، همسر حضرت زینب، که میگو میترسم خدا به من ثواب نده چون پول پیش من به منزله خاک، هیچ علاقه ای ندارم، به راحتی به دیگران انفاق میکنم، ولی خب میترسم خدا به من ثواب نده. معلوم میشه که این جودش به خاطر ثواب بوده، یعنی دنبال یه عوضی بوده. خب پس هر کسی رو که ما ملاحظه میکنیم بالاخره رو سببی داره جود میکنه. فقط خداوند است که الان داریم ادعا میکنیم که لسبب جود نمیکند. خب پس توجه کردید، گفتیم خدا به خاطر جودش این افاضات رو دارد، بعد فکر کردیم که جوادهای عالم همه هدفی رو تعقیب میکنند، پس خدا هم که جواد است و به خاطر جودش عمل می کند، شاید هدفی رو تعقیب کند. جواب اینه که جوادهای عالم هیچ کدام جواد نیستند. جود تفسیری دارد که با اون تفسیر جز بر خدا و کسی اطلاق نمیشه. در این فصل میخوام اون تفسیر جود رو بیان کنیم. الجود هو و افادت و مایم بقی لاله ایوز. این تعریف جود بر هیچ جوادی غیر از خداوند اطلاق نمیشه. بنابراین بقیه جوادها جوادهای ادعایی هست، نه جوادهای حقیقی. جواد حقیقی که مصداق این معناست یکی بیشتر نیست. پس جود خدا مستلزم تعقیب هدف نیست. اگرچه در جود دیگران هدفی وجود دارد که اونها هدف رو تعقیب میکنن، ولی در جود خدا هدفی وجود نداره. بنابراین نمیتونید بگید اگر خدا جواد است مثل بقیه جوادها هدفی دارد. نه، خدا جواد حقیقی است و جواد حقیقی هدفی رو تعقیب نمیکنه. الان در این فصل میخوام اینو بیان کنم. من با این توضیحی که دادم روشن کردم که این فصل چه ارتباطی به بحث ما داره. بحث ما این بود که خداوند فاعل بالقصد نیست، یعنی فاعلی که هدفی رو تعقیب کنه نیست، بلکه با جودش این کار رو انجام میدهد. بعد اشکال شد که جوادها هدف تعقیب میکنن، گفتیم اونا جواد نیستن. حالا پس لازم است که تفسیر جود رو ارائه بدیم تا معلوم شود که جواد کیست و این جواد آیا به خاطر هدف کار میکند یا نمیکند. به این مناسبت وارد بحث میشه و جود رو توضیح میدیم. ابن سینا در این عبارت اول جود رو تعریف میکنه، سه تا قید برای جود میاره، بعد بقیه فصل بیان عوضه. چون عوض خیلی مشخص نیست، کاملا معینش میکنه. حتی آوازه نیک طلب کردن عوض طلب کردن. آخه این آدم گاهی فکر میکنه این دیگه عوض نیست. اگر من پولی رو انفاق کردم، مالی رو انفاق کردم، در مقابل مالی رو طلب کردم، این مزاحم جوده. ما اینطوری فکر میکنیم. اما اگر نه، مثل حاتم تایی پولی دادم هیچی هم پس نگرفتم، اما خوشنامی رو در نظر داشتم، فکر میکنم دیگه عوضی نیست، اینم عوضه. ابن سینا با این توضیحی که در ذیل فصل میاره میخواد ثابت کنه که عوض خیلی وسیعه. و اگر این عوضها رو ملاحظه کنی، همه ی جودها غیر از جود خدا رو از جود بیدن میندازی، چون میبینی همه شون به خاطر عوضه. در واقع همه معامله کننده هست، نه جواد. منتها بعضیا نظرشون پایینه، میگه این جودو میکنم تا فردا او به من یه چیزی بده. این خیلی نظر پستی. یکی دیگه نظرش بالاست، میگه این جودو میکنم تا خدا به من یه چیزی بده. اون که دنبال سواده خیلی نظر بالایی داره، به این چیزای کمی که تو دنیاست قانع نیست. این تازه میشه گفت حریصه. البته حریص خوبه ها، این حریص حریص خوبیه. پس همه دنبال عوضیم در هر جودی که میکنیم. حتی انما نطعم کم لوجه الله، دیگه بزرگان ما، میخوام بگم اونها هم مصداق جود حقیقی نیستند. انما نطعم کم لوجه الله، یعنی کنار این کار یه عوضی رو گذاشتن که رضایت خداست. عوض کمی هم نیست، ولی بالاخره این عوض دارد. خداوند این عوضی هم نداره، فقط جود، فقط اعتاز، فقط فیاضیت. در مقابل هیچ چیزی نمیخواد.
مذهب مثلا جواب العلم
مظهر جود خدا، مظهر، بله، خود جواد نیست. مظهر معنیش اینه که خودش نیست دیگه. ما همیشه گفتیم مظهر تعین ظاهره. تعین که شد، تنزل محدودیت میاره. محدودیت یعنی قبول، یعنی قبول هدف، یعنی تعقیب هدف. این که محدودیت نیست.
خب شما
که بهتر حرف میزنید، میگید اصلا مقایسه نکن. ما به همینو داریم میگیم. ما میگیم بین هیچ جوادی با خداوند جواد مقایسه نکن، اصلا قابل قیاس نیست. هم هم میداریم. در تعریف جود سه تا قید آمده. یکی این که باید افاده باشد، یعنی فایده رساندن باشد. اینم معنیش روشنه. اضرار نباشه، اضرار رو جود نمیگیم، افاده رو جود میگیم. دوم این که ماینبقی باشه، به یه آدم چاقوکشی ما چاقو هبه کنیم، این جود نیست، این اضرار به جامعه است، این ماینبقی نیست. افادت و ماینبقی باید بشه، یعنی هر چیزی به جای خود و مناسب خود طبق مصلحت. درخواست میکنه از ما، ما به خاطر جودی که داریم بهش عطا میکنیم. خدا رو ملاحظه کنید، درخواست میکنید جواب نمیده، میگه این برای تو صلاح نیست. حالا گاهی از اوقات هم یه اختیاراتی به یه ظالمی میده، اونم رو حساب رو مصلحته، الا لولا مصلحت اون اجازه رو نمیداد. که اونم اگه حساب کنید باز افاده ماینبقی است، به لحاظ جمع که حساب کنید ینبقیه. الهیالون باید در جود افاده باشد، اضرار نباشد، ماینبقی باشد، یعنی بجا باشد، بیجا نباشد. سالسن از همه مهمتر لاله عوضین باشه. ما در تمام جودهامون اون دوتای اول و دوم رو رعایت میکنیم، سومی رو نمیتونیم رعایت کنیم. حتما جودهای مال عوضین هست. ما جواد نیستیم، ما معاملیم، یعنی معامله کننده. خب این سه قید ما در جود لازم داریم. حالا با وجود این سه قید ببینید جود کجا صرف میکنه. بله بله، اینم حالا شما اضافه کنید، اضافه کنید که ما هرچی جود میکنیم ملک خودمون نیست، ملک غیره. این در افاده داخله، این در افاده داخله. افاده معناش اینه که اضرار نباشد. یکی این که، یکی دیگه این که چیزی رو که مال خودتونه بدید، این افاده است. اگه مال کسی باشه شاید افاده نباشه. علاوه بر این اگر این قید رو اعتبار کنیم در افاده داخلش میکنه. ابن سینا وقتی که این تعریف رو تر میکنه به قید اول که افاده است نمیپردازه، چون آسونه. قید دو سه رو توضیح میده، ماینبقی رو بیان میکنه با توضیح این که لاینبقی کجاست. لاینبقی رو که معنا کرد ینبقی معلوم میشه. لاله وزن رو معنا میکنه و مقابلش رو ذکر میکنه. پس در این تعریفی که ارائه داده فقط دو قیدش رو تبیین میکنه، قید اول رو تبیین نمیکنه. در قید دوم بعد از این که تبیین کرد عوضها رو هم توضیح میده تا روشن بشه که عوض عرض عریضی داره و یه فرد خاصی نداره، بلکه افراد متعددی میتونه داشته باشه، تا با بیان عوض ثابت کند که همه جوادهای عالم غیر از خداوند جواد ادعایی هستند، یا به تعبیر دیگه جواد مجازی هستند، جواد حقیقی و واقعی فقط خداست. خب تمام فصل توضیح دادم، جهت طرح فصلم اصلا دیگه، بقیه شرح خواجه است که اونم میشه رسیدیم از میکنه. صفحه 145 این سطر 4 تنبیه هم اتعرف هم الجود، میشناسی که جود چیست؟ کم جاییه که ابن سینا مطلب رو سوال کنه بعدن توضیح بده، در این یکی دو تا پس داره این کارو میکنه، بقیه جاها مستقیم وارد میشه. ظاهراً حالا به طور شوخی دارم عرض میکنم، در این دو سه پس یه خورده به ماها اعتماد کرده، کلمه تعرفه رو بر ما به کار برده. آیا میشناسی؟ بعدم میسین که متوجه شده که داره تعارف میکنه، زود خودش تفسیر کرده، دیگه منتظر جواب ما نشده چون میدونسته ما نمیدونیم. الجوده و حبه افادت و مایم بقیل آل عوض. از کدم افاده رو توضیح نمیده، مایم بقیل رو میخواد توضیح بده. توضیحش اینه: فلعل من یهب و سکینه لمن لایم بقیله لیسه به جواده. شاید کسی که چاقو رو به شخصی که چاقو برای سزاوار نیست میبخشد جواد نباشد. این توضیح قید دوم بود. قید سوم: ولعل من یهب لیستعیز معاملون. معاملون اسم لعل است. شاید کسی که هبه میکند به امید عوض گرفتن معامل باشد، داد و ستد کند. فلیسه به جواده، این دیگه جواد نیست. خب اگر تعریف جواد یا جود افادت و مایم بقیلال وزن هست، قطعا اون کسی که افاده ما لایم بقی می کند جواد نیست. قطعا اون کسی که لعوزن هبه می کند جواد نیست. پس آوردن لعله چه مناسبت داره؟ دو دفعه در هر دو گفته لعله. چون تثبیت نکرده هنوز معنای جود رو، تثبیت نکرده با لعله میاد. اگر برهانی بر این تعریف وارد میشد دیگه لعله نمیاد. لکه داره ادعا میکنه، داره جود رو ادعا ان تعریف میکنه، اثباتی نکرده، لذا با لعله میره. بله، تنبیه هم هست، مطلب یا بدیهیست یا برهانش در جای دیگه گفته شده، ولی در اینجا اعتماد به این تعریف اونچنان نمی شود که یک امر یقینی قرارش بده. شاید کسی مثلا شک کنه، حالا یا برهان قبلی رو ندیده یا اگر بدیهی است، گاهی بدیهی ها مورد شک واقع می شن به خاطر اینکه خوب تصور نمی شن. در هر حال می شه گفت لعله رو برای مماشات داره میاره، ولی خودش اعتقاد به لعله نداره. تا اینجا معنای جواد گفته شد و توضیح هم داده شد، خود ابن سینا هم توضیح داد. از این به بعد تا آخر فصل ایشون مواردی رو که عوض صادقه ذکر میکنه، کجاها رو میشه عوض گرفت. میگه فکر نکن عوض یک متاع، یک جوهره یا یک منافع، انحصار به اینها نداره، خیلی وسیع تر از اینه. اگر جنسی دادی تا یه اینی، یعنی یک متاعی بگیری، این جود نیست. جنسی دادی تا منفعتی طلب کنی، جود نیست. جنسی دادی تا رفع اتهام کنی، جود نیست. با اینکه رفع اتهام نه منفعتی است که در اجاره مطلوبه، نه متاعی است که در سول یا بی رد و بدل میشه، با وجود این منافات با جود دارد. پس عوض انحصار به عین و منافع و امثال زالش نداره. هر چیزی که بخواهد در مقابل هبه تو قرار بگیرد میشود عوض. و لیسل عوض کله عینن، عوض در همه جا عین نیست. اینطور نیست که عوض فقط عین باشد، مواردی که خارج از عینن عوض به حساب نیاید. این یعنی جوهر، یعنی متاع. بل و غیره، غیر این هم عرض شمرده می شود. زمین غیره رو به این برگردوندیم به اعتبار عوض بودنش. حتی سنا و مد، اینم عوضه. که ما چیزی به کسی عطا میکنیم تا مدح بشیم، حالا از جانب همون کسی که گرفته یا از جانب دیگر. حتی تخلص من المذمه، که اگر ما به این شخص عطایی نکنیم دیگران ما رو مذمت میکنن که چرا فقیری در همسایگی تو بود و تو عطا نکردی. ما برای فرار از اون مذمت عطا میکنیم، این در واقع عوضه. و حتی توسل الى ان یکون علی الاحسن، متوسل به این بشویم که فعل ما علی الوجه الاحسن حاصل شود. یعنی بگیم انفاق با عدم انفاق در اینجا نه آوازه نیک می آورد و نه هم رفع مذمت می کند، ولی کار بهتر این است که من انفاق کنم، که صفت احسنیت بخوام به کارم بدم، که بخوام از این دو کار یکی رو انتخاب کنم به خاطر احسن بودنش. اینم باز می شه عوض. احسن نزد اغلا یا نزد خدا فرق نمی کنه، بالاخره عوضه. حتی نزد خدا میخوام احسن باشه، بازم طالبه اینم که صدق احسن بکنه تا جزایی از خدا بگیره. نزد خدا بله؟
احسن نزد خودمون،
احسن نزد خودمون فرق نمی کنه، احسن نزد خودمون، نزد دیگران، نزد خدا میخوام بالاخره این کار علال بچل احسن انجام بشه.
خدا هم احسن نزد خودش رو انجام،
یعنی به خاطر اینکه احسن باشه انجام میده، یا ذاتش اینطوره، ذاتش اینطوره که احسن انجام میده، نه به خاطر اینکه این کار احسن باشه. خدا ذاتش اقتضا دارد کار احسن را، نه که خیر محضه. خیر محض اقتضا میکند خیر را، اقتضا میکند احسن را. جمیله، جمیل مطلق اقتضا میکند جمال را، نه اینکه چون میخواهد کارش جمیل باشد، اصلا از او غیر جمیل صادر نمیشه. او علاماینبقی، کاری انجام میدهم تا علاماینبقی باشد، یعنی متوسل میشم به اینکه کارم علاماینبقی باشه. علاماینبقی عطف بر علل احسنه، عبارت اینطور میشه: و توسل الى ان یکون اون فعل علل احسن، یا و توسل الى ان یکون اون فعل علا ما ینبغی. یکونم یکون تامه میگیریم، واقع شود، متوسل به این میشوم، با هبه کردن متوسل به این میشوم که یکون کار من، یعنی یتحقق کار من، علل احسن یعنی علل وجه احسن، یا علا ما ینبغی یعنی علا وجه ینبغی. فمن جاده، از اینجا شروع میکنه باز به توضیح، نه که مطلب یه مقدار دقیقه، چند جور تعبیر میکنه تا اینکه این مطلب دقیق کاملا حل بشه، اشتباهی در جایی رخ نده. فمن جاده، کسی که جود میکند، لیشرف، تا به شرافت برسد و پیش مردم انسان شریفی به حساب بیاید. اول یهمت، ستایش شود، ازش تمجید کنند، در مجالس ازش تعریف بشه. اول یحسن بهی ما یفعل، یا اینکه اون چه انجام میدهد برایش حسن باشه، یعنی کار خوب انجام بده. مثلا فرض کنید کاری به تمجید دیگران نداره، کاری به شرافت نداره، میگه من میخوام کار خوب انجام بدم تا عادت کنم به کار خوب انجام دادن، اصلا میخوام جواد بشم، من مثلا نمیخوام بخیل باشم، میخوام جواد باشم، کاری هم نداره دیگران منو تعریف کنن یا نکنن، خودش میخواد کامل بشه، خودش میخواد از بخلی که بالقوه درش هست نجات پیدا کنه و جود بالقوهشو بالفعل کنه تا خودش صاحب یک امتیاز بشه، تا خودش صاحب یک فعل حسن و یک خلق حسن بشه و به کمال لایق انسانی در درجه در این حد از جود برسه. خب اینم میبینید باز داره عوض مطالبه میکنه.
استاد، غرایز در انسان بالفعل باشه، پس جود در انسان بالفعل نیه، بخل در انسان بالفعل.
همه صفات رو، همه صفات رو خدا در انسان بالقوه گذاشته، نیک و بدش.
نیک و نه غرایز در انسان بالفعل اما صفات الهی صفات ملکوتی به عقوبه انسان اول حیوان دیگه از 7 سالگی که عقل کم کم شروع نبروش کردن تا به سنی تکلیف نرسید.
نه من اون زمان 7 سالگی اینا رو نمیگم، اون وقتی که هنوز انسان یا در نطفه است یا در ابتدای خلقت همه امورش بر خوب است، خوب و بدش بر خوب است. بعد که حیوانیتش رشد میکنه خیلی اینها به سمت فعل میرن، بعضی هاش هم ممکنه در حال قبله بمونه ولی خیلی ها به سمت فعل میرن. وقتی میخواد شروع کنه به انسانیت اون رذائل بالفعل باید کنار بذاره، اونه که مخبر بوده حیوانات هن. بعد اون فضائل که مربوط به انسانیتن چه بالقوه کسب کنه بعد بهتر کنه، ولی در ابتدای خلقت همه اینها بالقوه هست. خدا هم خوب رو هم بد رو در انسان بالقوه گذاشته، بعد انسان به سمت حیوانیت که میره حالا چه بی اختیار چه با اختیار اون رذائل رو بالفعل میکنه، به سمت انسانیت که میره فضائل بالفعل میکنه.
مرتبه حیوانیت
جلوتر از انسانیت؟ مرتبه حیوانیت جلوتر، بله. حالا اول کدوم بالفعل میشه دوم کدوم بالفعل میشه اون فعلا متوسط ما نبود، خواستم از کنم همه بالقوه بالفعل میشن، حالا کدوم اول بالفعل میشه؟ خب بله اول مرتبه حیوانیت ماست بعد مرتبه انسانیت ما، اول اون رذائل خودشون نشون میدن بعدا ما باید رذائل علاج کنیم فضائل جانشین کنیم. نه بحث ما در این نیست که بهش جواد میگن یا نمیگن، لغتا جواد میگن، عرفان هم جواد میگن، اصطلاحا هم جواد میگن، حتی اصطلاح اخلاقی
نه
فلسفی که دقت میکنه بهش جواد نمیگن، اگر جواد بهش گفتن تسامحه. چرا فلسفه جواد نمیکنه؟ در فلسفه به آدمی که یا به موجودی که به مادونش افاضه کند و انتظار داشته باشد که از مافوق عوض بگیرد جواد گفته نمیشه.
تو اسفارم هستی؟
بله بله، اخلاقا جواد میگن، عرفا جواد میگن، لغتا جواد میگن، ولی در فلسفه بهش جواد گفته نمیشه، اگرم گفته میشه تسامحه. فل جواد الحق، قید حق رو توجه کنید، جواد خیلی ها جواده اما فل جواد الحق یعنی جواد حقیقی که هیچ ادعایی مجازی درش راه پیدا نکرده باشه. هو الذی یفیض منه الفواید لا لشوق من و طلب قصدی لشیء یعود الیه. طلب قصدی رو توجه کنید، ابن سینا عمدن آورده تا ارتباط این فصل به بحث معلوم بشه، چون بحث ما در این بود که خدا فاعل بالقصد نیست، طلب قصدی نداره. هر جا که شخص طلب قصدی داشت از جواد بیرون میره و خدا چون جواد است پس طلب قصدی نداره، بنابراین فاعل بالقصد نیست.
طلب قصدی در جایی که بخواد کامل بکنه.
بله اینا رو گفتم اول بس توضیح. جواد حقیقی کسی است که یفیض منه الفواید، این عبارت جالبی هم به کار برده، نه افاضه می کند می ریزد از او فواید، بر یعنی ذاتیشه، نه افاضه می کند یعنی اراده کند بعدن افاضه کند، بلکه اصلا ذاتش چنان است همونطور که از ذات خورشید نور می ریزه از او هم فیض می ریزه. عبارت بسیار عبارت جالبی، یفیض منه الفواید. تفیزون خوب ایبی نداره، یفیزون درسته چون فاصله شده بین فاعل و فعل، اونم فاعل مؤنث حقیقی نیست، هم یفیزه درسته هم تفیز درسته. افاضه می شود از او فواید لال شوق منه لشیئن، اون لشیئنی که بعدن میاد هم متعلق به لال و شوقنه، هم متعلق به لا طلب قصدی. لال شوقن من حل شیئن و لال طلب قصدی من حل شیئن که یعود و اله. هر شیئی باشه، اینو توجه کنید، هر شیئی باشه آخر به خودش برمیگرده، به خود جواد برمیگرده، به خود واهب برمیگرده. هر چیزی باشه، ممکنه به خاطر این که مثلا فلانی زجر نکشه، اذیت نشه، ما بهش هبه میکنیم، ولی در واقع اون ناراحتی درونی خودمون رو فرو میشونیم، ولی در ظاهر داریم رنج او رو زائل میکنیم، ولی در باطن رنج قلبی خودمون رو داریم زائل میکنیم. همه جا اینطوره، در همه جا که ما هبه میکنیم لعوزن، اون عوض به خود ما برمیگرده. لذا ایشون میگه یعود اله، لا لشوق منه لشیء یعود اله، نه اشتیاق به چیزی داشته باشد که بهش برگردد و نه طلب کند، طلب قصدی یعنی طلب با اراده، نه طلب کند با اراده چیزی را که اون چیز در واقع به خودش برمیگردد، نفع عایده به خودشه. این چنین موجودی جواد حقیقی است که هیچی رو که فایدش به خودش برمیگرده طلب نمی کند. و علم، باز ابن سینا داره تاکید میکنه، یه مورد دیگری رو ذکر میکنه تا ما اون وسعت عوض رو بفهمیم و بفهمیم که عوض خیلی وسیعه و اینطور نیست که جودها خالی از عوض باشه. غیر از جود خدا همه دارای عوضند. و علم، کسی که کاری انجام میدهد که اگر انجام نداد، انجام ندادن برایش قبیح است یا لااقل برایش حسن نیست. این با انجام اون کار داره خودش رو از این قبح یا عدم حسن خلاص میکنه. پس بازم داره عوض مطالبه میکنه، پس بازم میشه معامل نه جواد. و علم در مورد خدا هست که اگر خداوند این کارو نکنه، خدا به خاطر اینکه ظلم نکنه این کارو نمیکنه، یا ذاتش اقتضا ندارد اون کار رو. خدا به خاطر اینکه کار حسن بکند این کار رو میکند، یا ذاتش اقتضای اون حسن دارد. ذاتش ببینید طلب قصدی نمیکنه، یعنی اراده کند بعد انجام داد، اینطور نیست. همونطور که گفتیم یفیز و منحل خیرات، بله. پس خداوند برایش کارهای حسن است، کارهای قبیح است، ولی خدا کار قبیح رو انجام نمیده، نه به خاطر اینکه قبیح رو ترک کنه تا خوشنام بشه، بلکه ذاتش اصلا سراغ قبیح نمیره. حسن رو انجام میده نه برای اینکه ستایش بشه، بلکه چون ذاتش به سمت حسن میره، این مقتضای ذاتشه، نه اینکه اراده کند. ببینید مهم اینه، اراده رو که به هم معنای قصد ما میخوام نفی کنیم، نه اراده رو از خدا بگیریم، خدا فاعل مریده، ولی اراده شو گفتیم قبلا به چه معناست. اراده به معنای علم به نظام احسن، که نظام احسن صادق خواهد کرد، که این ذاته. اراده ای که متکلم میگوید که خدا تصمیم بگیری این کارو بکنن، اینو داریم نفی میکنیم، که خدا کاری رو که مثل ماها انجام میدیم، اراده میکنیم، طلب میکنیم، شوق پیدا میکنیم، میخوام بگیم خدا اینجور کارا نداره.
اگه اینجوری باشه که معناش اینه که تو ذاتش خالیه دیگه، چیزی نداره.
بله.
داره دنبالش میگرده.
بله. یعنی ناقص میشه. پس ذات خدا افاضه میکند. قبیح رو ذاتن افاضه نمیکند، حسن رو هم ذاتن افاضه میکند. میکند. نه قبیح رو چون قبیح هست ترک میکند، بلکه قبیح رو چون ذاتش اقتضا ندارد انجام میدهد، نه حسن رو چون حسن است انجام میدهد، بلکه چون ذاتش منبع خیرات است، منبع حسن است، حسن رو انجام میدهد. و علم ان الذی یفعل شیئا، اون فاعلی که کاری رو انجام میدهد که اگر اون کار رو انجام نمیداد قبوحه برایش قبیح بود، برایش قوی بود، چه دیگران تقویه میکردن چه نمیکردن. اولم یحسن من، یا ازش خوب نبود صادر بشه، چه دیگران تحسین میکردن چه نمیکردن. همین اندازه که برایش قوی بود یا برایش حسن بود، فهوه به ما یفیده من فعلهی متخلصون، به آنچه که افاده میکند که عبارت از فعلشه، متخلصون یعنی متخلصون من القبه و عدم الحسن، داره خودش رو از اون قبه و عدم الحسن خلاص میکنه و به همین جهت کارش جود به حساب نمیآید و او جواد حقیقی نمیباشد. عبارت ابن سینا تموم شد، شرح خواجه رو میخونه. یوریدو یعنی مصنف تعریف معنی الجود، معنای جود رو میخواد بشناسونه به ما، تعریف یعنی شناساندن. خودشم اول گفت اتعریف هم الجود، میشناسی؟ اگر نمیشناسی من دارم به تو میشناسانم. پس یوریدو تعریف معنای جود رو. و قد اعتبر ابن سینا فیه در این معنا سه چیز رو، یکی معنای افاده رو، و ثانی ان یکون ما یفیده المفید شیئا ینبغی للمستفید، آنچرا که مفید افاده می کند چیزی باشد که برای مستفید سزاوار است. ینبغی للمستفید ان یکون مبتغا مرغوبا فیه مؤثرا بالقیاس الهی، مؤثرا نخونید، مؤثرا بالقیاس الهی، یعنی نسبت به مستفید مبتغا باشد، مبتغا یعنی مطلوب، مرغوبن فیه باشه، روشن مرغوبن فیه این چیز، مؤثر یعنی منتخب، انتخاب شده و همون معنای مبتغاست. اما بالقیاس الی، بالقیاس به مستفید باید مبتغا باشد، نه بالقیاس به نوع، بالقیاس به خود شخصش، و الا جود نیست. و ثالث عبارت من دوباره بستانی رو ترجمه کنید، ما یفیده المفید اسم یکون شیئن خبرشه، ینبغی للمستفید ان یکون، ان یکون فاعل ینبغی است، ینبغی للمستفید ان یکون مبتغا بالقیاس الی. خب و ثالثا ان لا یکون لعوض، قید سومی که ابن سینا در تعریف آورده این است که این بخشیدن، این افاده لال عوض باشد. و باقی کلام ابن سینا که در ذیل فصل آورده بیان عوض است و هو ظاهرون، کل متن ظاهره دیگه، بیش از این توضیح نمیخواد. وارد کلمات فخوات بشیم، اشکالاتی که ایشون بر حرفای ابن سینا کرده ذکر کنیم و جواب بدیم. اولین اشکالی که وارد کرده اینه، که لفظ ینبغی در دو جا استعمال میشود، یکی در بین عقلا و یکم در بین فقها. ینبغی به معنای حسن است، این کار ینبغی یعنی این کار حسنه، حسنم گاهی حسن عقلیه گاهی حسن شرعیه، اونجایی که عقل حسن بداند گفته می شود ینبغی عقلن، اونجایی که شارع اجازه دهد گفته می شود ینبغی شرعن. ما غیر از این دوتا ینبغی نداریم، یکی ینبغی عقلن که به معنای حسن عقلی است، یکی هم بقی شرعن که معنی اذن شرعی است.
اون هر چیز هم هست، بنای وفلا هم داره.
حالا بذارید حرفای فخر رو داریم میزن، اون حال بعدا در جواب مطالبی خواهیم بکنیم انشاءالله. بعد فخر میگه که اما حکما حسن عقلی رو قبول ندارن، بنابراین ینبغی به معنی اول رو نباید به کار ببرند. بحث شرعی هم که ندارن، بنابراین ینبغی به معنی دوم هم نباید به کار ببرن. پس ابن سینا ینبغی که در اینجا گفته به چه مناسبت؟ ایشون فیلسوفه، فقیه نیست، پس نمیتونه کلمه ینبغی شرعی رو به کار ببره. ینبغی عقلی رو هم که نمیتونه به کار ببره، چون قائل به حسن عقلی نیست. پس بنابراین حق به کار بردن ینبغی در تعریف نداره. ولی چی ینبغی رو گفته؟ این اشکال فخر رازیه. ینبغی رو منحصر میکنه به دو جا و ثابت میکنه که فیلسوف با هیچ کدوم از این دو جا مرتبط نیست. نتیجه میگیره که در فلسفه ینبغی نباید مطرح بشه و ابن سینا که در فلسفه ینبغی رو مطرح کرده اشتباه کرد. این اشکال فخری که باید جواب داده بشه. قال الفاضل الشارح: لفظ تو ینبغی مجمل است، دو معنا داره. مجمل است یعنی دو معنا داره، با قرینه تعیین میشه. یراد بها تارتن الحسن العقلی، چون لفظه گفته مؤنث آورده ضمیر بها میاره. یراد بها یعنی به این لفظه ینبغی گاهی حسن عقلی، کما یقال العلم مما ینبغی. علم ما ینبغی یعنی عقلا حسن است. و تارتن الاذن الشرعی، الاذن الشرعی گاهی هم یراد به این لفظه ینبغی اذن شرعی، کما یقال النکاح مما ینبغی یعنی جایز شرعا معزون فیه. این دو تا لفظه ینبغی رو ما داریم در دو مورد استعمال میشن. حالا فقه میگه و حکما قائل به حسن عقلی نیستند، بنابراین نمیتونن ینبغی به معنی اول رو به کار ببرن. و لا یلیق بهم التفسیر الثانی، تفسیر دوم هم لایق به فنشون نیست، چون فنشون فن فقه که نیست، فن شریعت نیست، فن فلسفه است. بنابراین نباید از آنچه که در شریعت آمده استفاده کنن، آنچه در فلسفه میاد باید مورد استفاده قرار بدن. پس بر به اونها تفسیر دوم لایق نیست، پس ینبغی به معنای دوم رو هم نباید به کار ببرن. ولا معنا لها یعنی برای لفظه ینبغی سوا هذینه، غیر از این دوتا دیگه معنای دیگری نیست. نتیجه میگیریم پس ابن سینا در اینجا ینبغی رو بی جا استعمال کرده. لا ینبغی استعمال ینبغی در اینجا حالا همه رو توضیح میدیم. الان فعلا کلام فخر داریم. خب پس توجه کردید که فخر مدعی است کلمه ینبغی گفتن در فلسفه جایز نیست، حتی برای ابن سینا. البته باید جستجو کنیم خودش تو کرد و باعث مشتقی کلمه ینبغی رو به کار برده یا نبود. خواجه دو جواب میده. جواب اول این که عرب جاهلی ینبغی رو زیاد استعمال کرد. آیا عرب جاهلی معتزله ی قائل به حسن عقلی بوده یا فقیهی بوده که به طبق اذن شرعی فتوا میداده؟ زیاد ما دیدیم اونا استعمال کردن ینبغی رو. شما میگید که مورد استعمال ینبغی دو جاست، غیر از اون دو جا اجازه نمیدید. یکی برای کسانی که قائل به حسن عقلی هن یعنی معتزله، یکی هم برای فقها. خب الان از شما میپرسیم عرب جاهلی ینبغی رو زیاد استعمال کرده و همین الان هم عرب ها استعمال میکنن ینبغی. حالا امروز گفته میشه شاید شریعت آمده و اینها اونجاهایی که شریعت اجازه داده کلمه ینبغی رو میگن، ولی در زمان جاهلیت که اصلا معتزله وجود نداشت، فقه اسلامی مطرح نبود، کلمه ینبغی رو بر چی میتونید هم کنید؟ نه بر حسن عقلی میتونید هم کنید، نه بر اذن شرعی، چون هیچ کدومش در اون وقت وجود نداشته. شما باید مدعی شوید با این ادعایی که کردید، باید مدعی شوید که عرب‌های جاهلی که ینبغی رو به کار می‌بردن یا معتزله بودن یا فقیه شرعی بودن. تراکیم بازار بطرانه. پس معلوم میشه این ادعای شما که ینبغی فقط در این دو جا استعمال میشه ادعای باطل است. ما در موارد دیگه استعمالش رو دیدیم. البته با این نسبتی که من نقل کردم، البته خواجه نقل کرد، معلوم شد که مراد از حسن عقلی چیه. حسن عقلی که معتزله میگویند، حسن عقلی که معتزله میگویند، اون فعلا مراد ماست. لذا فخر رازی گفت فلاسفه غالب حسن عقلی نیستند، نه مطلق حسن عقلی، حسن عقلی که اختلاف بین اشعار و معتزله است. در شرح مواقف آمده سه جا اطلاق حسن و قبح جایزه، در یه جا اختلاف هست، در دو جا دیگه اختلاف بین اشعار و معتزله نیست. اقول هذا الكلام یقتضی کون جمیع العرب المستعملین لهذه اللفظ فی الجاهلیه. قید جاهلیت رو گفتم برای چی آورده، چون ممکنه کسی بگه عرب امروز به خاطر اینکه به آداب شرعی ادب شده ممکنه ینبغی رو به منزله ینبغی که شریعت به کار می برده به کار ببره.
فی الجاهلیت
نداریم، فی الجاهلیت.
خب حالا خواستم که از بودنم شما ارزش داوری کردیم، میگه عرب قبل از اسلام
چنین یک خود، نه اینجا کتاب ما فی الجاهلی یاده بود. عرض میکنم فی الجاهلی خوبه، کلمه خوبه، یعنی دیگه ابهامی توش نیست. عرب های بله
دو تا نسخه، یک نسخه شده اون افتاده
اونجا داره
شما
داره بله. خب ولی یه نسخه نداره، ولی این بقیه نسخ میست که داره.
شما چیه
شما آقای بزنی؟ من تو شما
علایالن فل جاهلیه باشه خوبه، اگر فل جاهلی هم نباشه معنا میکنی، اما فل جاهلیه بهتره. به خاطر اینکه عرض میکنم ممکنه عرب بعد از اسلام به خاطر اینکه مسلمان شده همون ینبغی رو به کار برده که اسلام به کار میبره، اما در عرب جاهلی دیگه این تصور نمیشه. اونجا مطمئنن میتونیم بگیم که ینبغی که اون به کار برده ینبغی شرعی نیست، ینبغی معتزلی هم نیست، چون اون زمان نه معتزله بوده نه شریعت اسلام بوده.
اون گیم 1,200,000,000 از ما آزاده میشه، لیکن این میلیارد مسلمان ارزش داوری نیست. وقت اگر بیاد خدای ناخواسته بگه ایران قبل اسلام، نه ایران زرتشت، بله
حرف واقعی ما میزنیم، حرف واقعی ما میزنیم اینه که شما میفرمایید که
نه الان چیز
ما به واقعیت کار داریم، کار نداریم کی بعدش میاد که خوشش میاد.
نه او قبل اسلام یه عبارت رو چیز بکنیم چیش کار داریم خیلی بد ارزش داوری توش هست.
خب شما کلمه فی الجاهلیه نیارید، نیارید بگید که عرب مطلق عرب،
نه عرب قبل اسلام انجام چند کشوره
عرب قبل اسلام عرب جاهلی نیست؟ کلمه جاهلی به کار نبریم که بعدشون میاد؟
خب نه مثلا چیز میشه
خودشون
مفصله داره، مفصله ما جذب بکنیم،
خودشون دارن اطلاق جاهلیت میکنن،
خودشون اشکال نداره از ما رو خورده میگیره،
ما نقل قول اونا رو میکنیم. اقول هذا الكلام یقتضی که عربی که استعمال کرده این لفظ رو در جاهلیت یا معتزله ای باشد که یقولون به حسن العقلی، یا فقهایی باشند که یفتون به اذن شرعی. طبق اذن شرعی فتوا میدن، در حالی که عرب اون زمان هیچ کدوم از این دو نبوده. پس به نظر شما کلمه ینبغی رو باید باطل استعمال کرده باشه. این جواب اولی است که به فقه داده میشه. جواب دوم، در بعد از اسلام هم تنها فقها و معتزله نبودند که این لفظ رو استعمال کنند. بله، معنای اصطلاحی لا ینبغی یا ینبغی پیش معتزله و پیش فقها ها یه معنای خاصی بود، معنای اصطلاحی، ولی واقعا نظر از اون معنای اصطلاحی تمام علمای لغت ینبغی رو معنا میکنند، نه به معنای حسن عقلی قرارش میدن، نه به معنای اذن شرعی. بلکه به معنای مطلوب قرارش میدن. ینبغی متابعه بقیتهو یعنی طلبتهوست. طلب کردن متابعش مطلوب بودنه. پس ینبغی به معنای مطلوب بودن، مؤثر بودن، همونهی که ما معنا کردیم. این در لغت آمده، در هیچ کدوم هم نه به معنی اذن شرعی است، نه به معنی حسن عقلی. این هم اشکال دوم که بعد از اسلام هم موارد استعمال زیادی برای ینبغی داشتیم، در حالی که معنای اصطلاحیش خاص بود اما معنای لغویش خاص نبود. اینی که شما میگید بله در اصطلاح هست، ولی در اصل ینبغی این اختصاص اخذ نشده، بلکه ینبغی عامه. الا ان الفقها و المعتزله لیسو به انفراد هم به مستعملی حاضر لفظ. فقها و معتزله به تنهایی استعمال کننده این لفظ نیستند، دیگران هم این لفظ استعمال کرده. غایت و مافل باب، نهایت چیزی که می شود در این باب گفت این است که معتزله و فقها ها استعملوا این لفظ رو علی سبیل نقل اصطلاحی، استعملوا این لفظ رو به ازاء حاضرین المعنیه. به ازاء حاضرین المعنیه مفعول دوم استعملوا هاست، علی سبیل نقل اصطلاحی حالت معترضه داره، یعنی اینها استعمال کردند این لفظ رو در مقابل این دو معنا، منتها با نقل دادن از لغت به اصطلاح. پس معلوم میشه این لفظ تو لغت موجود بوده، بعدن نقلش دادن به اصطلاح و معنای جدید ازش اراده کردن. لکن ذالک، ذالک یعنی نقل دادن و استعمال علی سبیل نقل اصطلاحی، مما یدل بر این که این لفظه در اصل لغت دلالت بر معنای دیگری می کرده، منتها منقولان، معنای دیگری که منقولان انهه، یعنی این معنای جدید از اون معنای قدیم نقل شده. بله، معنای لغویش رو همونوز که عرض کردیم الان هم توی عبارت خارجی میاد. پس همین نقل به معنای اصطلاحی نشون میده که این لفظ سابقه داشته و در اون سابق معنای اصطلاحی هم براش نبوده، یه معنای دیگری داشته که حالا از اون معنا نقل شده، پس اون معنای منقول و ان موجود بوده. و کیفه، این چگونه معنای قبلی و معنای منقول و ان که معنای لغوی است وجود نداشته، در حالی که علمای لغت تماما ذکر کردن که این لفظه ینبغی از افعال متابعه است. یقال و بقیتهو ای طلبتهو فنبقی یا فنبقا، که ینبغی همون مفاعله بقیتهو هست، یعنی طلبتهو، کما یقال و کسرتهو فنکسر، که اینم فنکسر متابعه کسر است. و هو یعنی اون چی که در کلام علمای لغت آمده که ینبغی رو به معنای موثر بودن و مطلوب بودن گرفتن، قریب اون مما فسرنا، نزدیک به اون چیزی است که ما تفسیر کردیم. ما تفسیر کردیم ینبغی رو به معنای مبتغا بودن، مرغوب فی بودن، موثر بودن. همین معنا رو اهل لغت هم گفتن. پس این چنین نیست که این کلمه اختصاص به فقها ها یا معتزله داشته باشه، بلکه در موارد دیگر هم جای استعمالش هست، از جمله در لغت ابن سینا به معنی لغوی اینجا به کارش برده. پس اشکال برش وارد نیست. و علم خواجه می فرماید که عبارات ابن سینا در اینجا عبارات های بسیار جذاب و حساب شده است، مثل نکات میمونه که مثل این که ابن سینا داره نکته بیان میکنه و بی انصافی است که بر چنین عباراتی اشکال بشه. این عبارات هنرمندانه آمده و حساب شده آمده، اونم کسی داره این عباراتو میاره که دقتش از دیگران بیشتره. پس بی انصافی است که بعد چنین کلماتی اشکال کنی. و علم ان القدح فی امثال هذا الكلام، قدح در امثال این کلام، الذی کلامی که یستحسنه الخواص و العوام، همه تحسینش میکنن، و جرا مجرا نکت، جاری مجرای نکته هاست، یعنی نکته یعنی کلام دقیق، قد یعنی خلل وارد کردن در امثال این کلمات، به مثل ما ذکره هذا الفاضل لا یلیق به امثال این فاضل، یا لا یلیق به امثال این کلام، لأنه يدل على صدور این قدح عن عصبیت، تعصب مثلا، حمایت از قبیله، او حسد، او قلت و انصاف، یعنی گوینده این اشکالات و قدح ها باید متعصب باشد، حسود باشد، بی انصاف یا کم انصاف باشد. بعد میگه هاشاه و انزالک، یعنی فخر بی نیاز، فخر مبرای از چنین صفاتی است. این کلمه هاشاه و انزالک نشون میده که ضمیر لایلیق و به امثالهی به فخر برمیگرد. خواجه نکته گفته، اول بدگویی کرده بعدم تعتیب کرده. بله به همثالی هر چه دارم
اینجوری اشکال میکنی چی اشکال داره؟ هاشاه و انزالک مثلا به چیز برگرده؟
کلام یعنی هاشا کلام ابن سینا، انزالک
از این حسد و قلت این صاف و از این
خیلی صافتر نمیاد. خیلی صافتر نمیاد هاشا و زمینشو به کلام بگیر، اون صاف نیست.
اشکال داره کلام.
بله
چه وقتی که فاضل میکنه ما متوجه نمیشیم، بلکه اشکال رسیده داره مطرح میکنه.
خب ردش کرد خواجه، خواجه ردش کرد، بعد که رد کرد میگه اینجور اشکال کردن اشکال به جایی نیست، اونم بر کلمات به این محکمی.
خواجه ها نقضی داده ها نقضی نداره، خب قبلا هم استعمال شده.
خب استعمال شده، اون گفت استعمال نمیشه، خواجه گفت استعمال میشه، جواب غیر از این انتظار داره. خب فخ میگه یکی از این دو حالته، خواجه جواب میده، جوابشو قبول نشد، جواب نقضی داد یا گفتش ینبغی در جاری هم استعمال شده. فخ میگه فقط این دو جا استعمال شده، خواجه ثابت میکنه در جاری هم استعمال شده، جواب نقضی نیست که، جواب علیه، کامل جواب داد خواجه، کامل جواب داد. بعدم گفت این بی‌انصافیه شما اینجوری اشکال میکنید، ولی این مطالب از ذهن شما مخفی نمیمونه، شما خودتونم میدونید که ینبغی در جاری استعمال شده.